فصل سیوم، مردی به نام اوه و جامعه‌ای بدون او.
اوه برف‌ها را از روی سنگ قبر پاک می‌کند. با قدرت تمام زمین یخزده را می‌کند تا گل‌ها را بکارد. از جا بلند می‌شود و گوشه کتش را که کثیف شده پاک می‌کند. وقتی به اسم سونیا خیره می‌شود خجالت می‌کشد. اویی که هر بار سونیا تأخیر می‌کرد سرش غر می‌زد، حالا دارد همان کار را می‌کند. از قرار معلوم در وضعیتی نیست که بتواند به قولش عمل کند و بلافاصله دنبال او برود. زیر لب به سنگ قبر می‌گوید: این اواخر سرم خیلی شلوغ بود. و بعد دوباره ساکت می‌شود. نمی‌تواند دقیقاً بگوید کی این اتفاق افتاد، کی اینقدر ساکت شد. روزها و هفته های پس از خاک سپاری چنان در هم فرو رفتند که حتی خودش هم نمیتواند بگوید آن زمان سرگرم انجام چه کاری بود. به سختی به یاد میآورد که تا قبل از اینکه پروانه و پاتریک با دنده عقب به صندوق پستی او بکوبند، بعد مرگ سونیا با یک انسان زنده حتی یک کلمه حرف زده باشد. بعضی شبها حتی شام خوردن را هم فراموش میکند، تا آنجا که به یاد دارد قبلا هیچ وقت چون این اتفاقی نیفتاده بود. حداقل از 40 سال پیش که در قطار کنار سونیا نشسته بود به این طرف. تا زمانی که سونیا زنده بود، زندگیشان نظم داشت. اوه ساعت 1:45 از خواب بیدار می شد. قهوه درست می کرد. یک دور در شهرک می زد. سونیا ساعت 6:30 دوشش را گرفته بود و بعد با هم صبحانه می خوردند و قهوه می نوشیدند. سونیا تخم مرغ می‌خورد، اوه نان و کره و مربا. ساعت 7:05 سونیا را به سمت ساب می‌برد. او را بغل می‌کرد و روی صندلی کمک راننده می‌نشاند. صندلی چرخدار را داخل صندوق عقب می‌گذاشت و او را به مدرسه می‌رساند. بعد سر کار خودش می‌رفت. ساعت 9:45 هر دو وقت صبحانه داشتند. سونیا داخل قهوه‌اش شیر می‌ریخت. اوه قهوه‌اش را سیاه می‌نوشید. ساعت 12 وقت نهارشان بود. 1:45 وقت قهوه. ساعت 5:15 سونیا را از حیات مدرسه بر می داشت. او را روی صندلی کمک راننده می نشاند و صندلی چرخدار را می گذاشت داخل صندوق عقب. ساعت 6 بعد از ظهر در آشپزخانه شام گرم می خوردند. اغلب گوشت و سیب زمینی همراه با سس. غذای مورد علاقه اوه. بعد سونیا در حالی که پاهای لمسش را زیر مبل می کشید، جدول حل می کرد. اوه هم یا خودش را در انباری سرگرم می کرد یا به اخبار گوش می داد. ساعت 9:30 هم سونیا را به طبقه اول که اتاق خواب آنجا بود حمل می کرد. سونیا سالها تلاش کرد اوه را متقاعد کند که اتاق خوابشان را به طبقه همکف منتقل کنند. آنجا یک اتاق مهمان وجود داشت که بی مصرف افتاده بود. ولی اوه هر بار امتناع می کرد. سونیا حدوداً 10 سال بعد فهمید که این روش اوه است. برای اینکه نشان بدهد تسلیم نخواهد شد که سرنوشت و کائنات و این قبیل چیزها نمیتوانند پیروز شوند، که شیطان باید برود پی کارش. سونیا هم دیگر اصرار نکرد. شبهایی که فردایش تعطیل بودند تا ساعت 10:30 بیدار میماندند و تلویزیون تماشا میکردند. بعدش شنبه ها دیرتر صبحانه میخوردند، گاهی حتی ساعت 8. بعد به کارهایشان میرسیدند. به فروشگاه لوازم ساختمانی، مبل فروشی و مرکز پرورش گل و گیاه می رفتند. سونیا خاک باغچه می خرید، او هم نگاهی به ابزارآلات می انداخت. آنها فقط یک خانه 2 طبقه با یک تراس کوچک و یک باغچه کوچک داشتند. ولی همیشه اینجور به نظر می آمد که کاری برای انجام دادن وجود داشت. یا باید چیزی کاشته می شد یا چیزی به تعمیر احتیاج داشت. در راه بازگشت نگه می داشتند و یک بستنی می خوردند. سونیا بستنی شکلاتی می‌خورد، اوه بستنی فندقدار. قیمت بستنی هر سال 1 کرون گران می‌شد و اوه به قول سونیا کاملاً داغ می‌کرد. بعد به خانه برمیگشتند. سونیا با چرخ دستی از آشپزخانه وارد تراس می‌شد و اوه به او کمک می‌کرد که از صندلی چرخدار بلند شود و داخل باغچه بنشیند. این سرگرمی مورد علاقه سونیا بود، چون تنها جایی بود که دوست نداشت بتواند روی پاهایش بایستد. اوه هم یک پیچ گوشتی برمی داشت و در خانه می چرخید. همیشه یک پیچ برای سفت کردن وجود داشت. یک شنبه ها به کافی شاپ می رفتند. اوه روزنامه می‌خواند و سانیا حرف می‌زد. در همان حال قهوه هم می‌نوشیدند تا آن دوشنبه فرا رسید. در یک روز دوشنبه نظم از زندگیش رخت بست. و اوه نمی‌تواند بگوید از چه زمانی خاموش شد. شاید از زمانی که در سر شروع کرد با خودش به حرف زدن، شاید کم کم دارد دیوانه می شود. گاهی به این موضوع فکر کرده است. بعضی از این قرار است که می خواهد از حرف زدن دیگران با خودش جلوگیری کند. انگار وحشت داشته باشد. مبادا صدای آنها خاطرات سونیا را جا به جا کند. انگشتش را به نرمی روی سنگ قبر سونیا می کشد. انگار دارد یک فرش زخیم را لمس می کند. او هیچ وقت از کار جوانانی که مرتباً غر می زدن که باید خودشونو پیدا کنن سردر نیاورده است. در محل کار مرتباً این حرف را از جوانان 30 ساله می شنید. تنها موضوعی که آنها با هم دربارش حرف می زدن این بود که می خواستن وقت آزاد بیشتری داشته باشند. انگار این تنها هدف کار کردن باشد که آدم به نقطه‌ای برسد که خودش مجبور نباشد دیگر هیچ کاری انجام دهد. سونیا همیشه به اوه میخندید و میگفت که او غیر قابل انعطاف ترین مرد کره خاکی است. ولی اوه فقط میخواست همه چیز نظم خودش را داشته باشد، نه بیشتر، که روند کار مشخص باشد و آدم بتواند به صحت آن اطمینان کند. او هیچ وقت نمیتوانست بفهمد که چرا این باید یک خصلت بد باشد. سونیا همیشه برای دیگران ماجرای آن یک باری را تعریف می‌کرد که توانسته بود اوه را که ظاهراً در آن لحظه عقل از سرش پریده بود مجاب کند یک ساب قرمز رنگ بخرد، با وجودی که در تمام طول عمر فقط پشت ساب آبی رنگ نشسته بود. این اتفاق در دهه 80 میلادی رخ داد. سونیا در حالی که از خنده روده بر می‌شد می‌گفت این 3 سال بدترین سال‌های عمر اوه بودند و از اون زمان به بعد دیگه هیچ خودرویی جز یک ساب آبی رنگ نخریده. و موضوع دیگری که همیشه تعریف می‌کرد، بقیه زنا اگه شوهرشون متوجه نشه که اونا به آرایشگاه رفتن دیوونه میشن، ولی هر بار که من میرفتم آرایشگاه اوه چند روز با هم قهر میکرد که چرا قیافم تغییر کرده. اوه بیش از همه دلتنگ همین است، اینکه چرا همه چیز مطابق معمول نیست. به نظرش آدم باید وظیفه و تعهد داشته باشد و او همیشه به وظیفش عمل کرده است. هیچ کس نمیتواند این موضوع را انکار کند. او تمام کارهایی را که جامعه از او توقع داشته انجام داده، کار کرده، هیچ وقت مرخصی استعلاجی نگرفته است، ازدواج کرده، وامش را صاف کرده، مالیات داده، به وظیفش خوب عمل کرده، یک ماشین خوب خریده. آن وقت جامعه از او چگونه تشکر کرده؟ میآیند دفتر کارش و به او میگویند میتواند برود خانه. با او اینطور رفتار میکنند و در یک روز دوشنبه او دیگر کار کرده. اوه 13 سال پیش ساب آبی 95 استیشنش را خرید. کمی بعد حق بازان جنرال موتورز آخرین سهامی را هم که دست سوئدی ها بود خریدند. اوه یک روز صبح روزنامه را پس از یک مجموعه فحش بست. کاری که تا ظهر ادامه یافت. او دیگر هرگز خود را نخرید. گفت هرگز داخل یک ماشین آمریکایی پا نمی گذارد، مگر اینکه پا و بقیه اندامش را داخل تابوت گذاشته باشند. البته سونیا مقاله را با دقت بیشتری خواند و تا آنجا که به ملیت شرکت مربوط می‌شد به واقع نگاری اوه اعتراض کرد، ولی گوش اوه به این حرفا بدهکار نبود. او عقاید خودش را داشت و به آنها پایبند بود. قصدش این بود که آنقدر با این خود را براند که یا خودش نابود شود یا این خود را. معتقد بود که دیگر ماشین عاقلانه‌ای تولید نمی‌شود. قسمت اعظم آن را قطعات الکترونیکی تشکیل می‌دهند و بقیه‌اش هم که آشغال است، انگار آدم پشت یک کامپیوتر نشسته باشد. حتی آدم نمیتواند به آن دست بزند بدون اینکه گارانتی ماشین از بین برود. پس همین که هست خوب است. یک بار سونیا گفت اگر اوه از دنیا برود ماشینش از قصه دخ خواهد کرد. شاید حق با او باشد. ولی سونیا همیشه این را هم میگفت، هر چیز به وقتش. مثلا آن زمان که پزشکان تشخیصشان را اعلام کردند. 4 سال پیش. سونیا زمین و زمان را زودتر از اوه بخشید، ولی اوه خشمگین شد. شاید به این دلیل که احساس می‌کرد یک نفر باید به جای سونیا خشمگین شود. چون دیگر بس بود. چون دیگر نمی‌توانست تحمل کند که تمام بدبختی‌ها یقه کسی را بگیرد که حقش واقعاً این نیست. پس با تمام دنیا شروع کرد به جنگیدن. با پرسنل بیمارستان دعوا کرد، با متخصص‌ها و پزشکان ارشد، با سفیدپوش‌های ادارجات، و در پایان تعدادشان آنقدر زیاد شد که دیگر اسم هیچ کدامشان را به یاد نمی‌آورد. برای یک چیز اداره بیمه‌ای وجود داشت و برای یک چیز دیگر اداره دیگری. مسئولی برای سونیا وجود داشت چون او بیمار بود و یکی دیگر چون سونیا روی صندلی چرخدار می نشست. نفر سوم برای اینکه سونیا دیگر کار نکند و نفر چهارم به خاطر اینکه اداره های لعنتی را متقاعد کند که سونیا خودش دوست دارد کار کند. آدم نمی توانست با سفیدپوش های اداره جات مبارزه کند و با تشخیص پزشکان هم نمی شد مقابله کرد. سونیا سرطان داشت. سونیا گفت باید ببینم چی پیش میاد. و همینطور هم شد. تا زمانی که توانست با کودکان مورد علاقه‌اش که مشکل دار بودن کار کرد. وقتی دیگر به تنهایی نمیتوانست، اوه او را تا کلاس درس همراهی میکرد. پس از 1 سال ساعت کارش را به 75% تقلیل داد. پس از 2 سال به 50%. سال بعد به 25%. وقتی بالاخره مجبور شد از کار خداحافظی کند، برای تمام دانش آموزانش یک نامه بسیار طولانی نوشت و از همه خواست چنانچه مشکلی داشتند و می‌خواستند با یک نفر حرف بزنند با او تماس بگیرند. تقریبا تک تک آنها تماس گرفتند. دست دسته به خانه آنها هجوم می‌آوردند. در یکی از روزها آخر هفته آنقدر مهمان داشتند که اوه مجبور شد از خانه بیرون برود و 6 ساعت تمام خودش را در انباری سرگرم کند. وقتی آخر شب آخرین نفر هم از خانه‌اش رفت، اوه در کل خانه چرخید تا مطمئن شود کسی چیزی با خودش نبرده باشد، مثل همیشه. تا اینکه سونیا گفت بهتر از تخم مرغ‌های داخل یخچال را هم بشمارد، مبادا چیزی از آنها کم شده باشد. در این لحظه اوه بس کرد. سونیا را از پله‌ها بالا برد و در حالی که سونیا به او می‌خندید، روی تخت خواب گذاشتش. قبل از اینکه به خواب برود، انگشتش را کف دست اوه کشید. بینیش را روی استخوان ترقوه او گذاشت و گفت اوه عزیزم، خدا فرزندم را گرفت ولی در عوض 1000 کودک به من بخشید. و در سال 4 از دنیا رفت. و حالا او ایستاده و دستش را روی سنگ قبر سونیا می کشد. بیشتر و باز هم بیشتر، انگار بخواهد او را به زندگی بازگرداند. آهسته می گوید اصلای پدرتو از انباری زیر شیروانی بر می دارم. می دونم از تصور این صحنه خوشت نمیاد. منم خوشم نمیاد. نفس عمیقی می کشد، انگار مجبور باشد خون سردیش را حفظ کند، مبادا سونیا او را متقاعد کند که از تصمیمش منصرف شود. جوری که نخواهد به او حق اعتراضی بدهد، با آرامش کامل می گوید موفق باشی، به زودی هم دیگر را می بینیم. و برف‌ها را از روی کفش هایش پاک می کند. بعد به سمت پارکینگ حرکت می کند، گربه هم کنارش. دور ساب که هنوز تابلوی تمرین رانندگی به صندوق عقبش نصب است می چرخد و در کمک راننده را باز می کند. پروانه با آن چشمان قهوه‌ای درشتش که پر از احساس همدردی است به او نگاه می کند. پروانه وقتی ساب را در دنده 1 می گذارد و ماشین حرکت می کند، با احتیاط می گوید درباره یه موضوعی فکر کردم.
از خیرش بگذر.
ولی پروانه از خیرش نمی گذارد. می گوید با خودم فکر کردم، البته اگه تو بخوای می تونم بهت کمک کنم خونه تکونی کنی. شاید هنوز وسایل سونیا توی کشوها باشن. و به محض اینکه اسم سونیا را به زبان می آورد، چهره اوه تغییر رنگ می دهد، انگار از شدت خشم به یک ماسک تبدیل شده باشد. جوری نعره می کشد دیگه یک کلمه هم نگو، که صدایش ماشین را به لرزه در می آورد. ولی من فقط می خواستم.
دهنتو ببند، می فهمی؟
پروانه سرش را تکان می دهد و ساکت می شود. اوه در کل مسیر بازگشت از شدت خشم صاف می نشیند و به بیرون زل می زند.
موسیقی.